العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بر این اقسامی بود که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در استصحاب فرد مردد بیان کردن. عرض کردیم ایشون فرمودن ما سه صورت و سه فرض کلی داریم که هر کدام یک از این فروض ثلاثه دارای چهار صورت هست که در تمام این دوازده صورت ما باید هم بحث کنیم که آیا استصحاب فرد مردد به عنوان واقع اون فرد، خود اون فرد خارجی واقعی که در نزد ما مردد هست اما واقعا مشخصه، آیا استصحابش جاری هست یا نه، و هم از حیث عنوان اجمالی انتظایی منتها به قصد ترتیب اثر فرد، یعنی در هر کدامی که از این دوازده صورت ما هر دو جهت رو باید بررسی بکنیم. در بعضیاش هیچ کدامی که از این دو تا استصحاب جاری نیست، در بعضیاش هر دو جاریه، در بعضیهاش یکی از این دو تا جاریه. لذا سر این که این تقسیم را آمدن بیان کردن این مطلبه که ما در این دوازده صورت در هر صورتی از حیث استصحاب واقع فرد یک و از حیث استصحاب اون عنوان اجمالی انتظایی منتها به قصد ترتیب اثر فرد این دو باید بررسی بشه. در بحث روز شنبه ما فرض اول رو سه صورتش رو بیان کردیم. حالا قبل از این که صورت چهارم رو از همین فرض اول ذکر بکنیم، یک مناقشه‌ای داریم برای این فرمایش ایشون. این رو عرض می‌کنیم، شما دقت کنید و قاعدتاً هم دقت فرمودید در این فرمایش و این تفسیر. آدرس دادیم مبارس الاصول القسم الثانی الجزء الخامس من القسم الثانی صفحه 300 و خورده ای خورده ایش هم بخورد صفحه 335. عرض میکنم که گفتیم این تقسیم هم از حیث تمرین این بحث استصحاب مفیده و هم از حیث این که خب این تقسیم در کلمات دیگران نیامده، ولو خود ما قبل از این که این تقسیم رو ببینیم در اون نظریه مختاری که در فرد مردد دادیم یک اشاره و یک قسمتی از کلام ما بر فرمایش ایشون تطبیق میکنه. در فرض اول فرض این بود، خب باز اشاره بکنم، ایشون گفتن ما دو تا علم داریم، یکی علم به حدوث احد الامرین در ساعت ده، دوم علم به یک امر دیگر در ساعت یازده. مثلا میگیم در ساعت ده، حالا فرض اول اینه، در ساعت ده علم اجمالی داریم یا زید یا امر داخل مسجد شده، در ساعت یازده یقین داریم زید رو در خارج مسجد دیدیم. اینجا یا حالا نمیدونیم اون کسی که داخل مسجد بوده در ساعت ده زید بوده تا الان دیگه زید خارج شده، یا امر بوده و الان امر داخل مسجده. بیاییم بگیم اینجا استصحاب فرض مردد بکنیم. این فرض اول که علم اول اجمالیه، اجمالا یا زید یا امر داخل مسجد شده ساعت ده، و علم دوم تفصیلیه، تفصیلا میدونیم در ساعت یازده زید خارج شده، زید و دیدی بیرون مسجد. و فرض ما این است که هم زید هم امر هر کدام یک حکم جداگانه دارند. زید وجوب صلات داره، یعنی اگه زید تو مسجد باشه بر من نماز واجبه، اگر امر تو مسجد باشه بر من صدقه واجبه. حکم متعدد است و موضوع این حکم هم تفصیلا روشنه. خب مثال واقعیش رو در حدث میتونیم مطرح کنیم. علم اجمالی داریم که ساعت ده یا حدث اکبر از من صادر شده که موجب غسله، یا حدث اصغر که موجب وضوست. ساعت یازده یقینا من وضو گرفتم. خب حالا اگر اون حدث ساعت ده واقعا اصغر بوده دیگه من تکلیفی ندارم، اگر اکبر بوده الان غسل واجبه. خب حالا ببینید این فرض صورت اول از فرض اول بود. صورت سوم از فرض اول اونجا همین فرضه، یعنی ساعت ده علم اجمالی دارم، ساعت یازده علم تفصیلی، حکم هم متعدده، اما موضوع حکم اجمالا روشن است نه تفصیلا. یعنی در اون مثال زید و امر میدونم دو تا حکمه، اما نمیدونم وجوب صلات برای زیده یا وجوب صدقه. میدونم چه زید باشه چه امر باشه یه حکمی هست، یا وجوب صلات یا وجوب صدقه. فرق صورت سوم با صورت اول در اینه که در صورت اول موضوع حکم تفصیلا روشنه، امکان زیدن تجب الصدقه، امکان تجب الصلاه، امکان امرن تجب الصدقه. ولی در صورت سوم این حکم موضوعش معین نیست تفصیلا، ولو متعدد حکم. ما میدونیم اینجا دو تا حکم زید و هم هر کدوم یه حکمی دارن، اما نمیدونیم این وجوب صلات مال کدومشون بوده، وجوب صدقه مال کدامشون بوده. حالا ببینید مرحوم آقای صدر قدس سره در صورت اول فرمودن نه استصحاب واقع فرد جاریه نه استصحاب اون عنوان اجمالی، اما واقع فرد فرمودن استصحاب جاری نیست، برای این که ممکن است اون مشکوک ما منطبق باشه بر مقطوع الارتفاع. این احتمال رو میدیم، یعنی دیگه شکی در بقا نداریم ما در یک فرضش. واقع فرض خودش محتمل الانطباق است بر اون مقطوع الارتفاع. خب استصحاب اون جامع انتزاعی به قصد ترتیب اثر فرض چرا جاری نیست؟ فرمودن برای اینکه نسبت به یک طرفش اثر نداره، شما بگید جامعه رو استصحاب بکنیم به قصد این که اون اثر حدث اکبر را جاری کنیم، بگیم این جامعه نسبت به اون حدث اصغر اثری نداره. علم اجمالی هم باید دو طرف اثر داشته باشه تا منجز باشه. خوب عرض ما رو دقت کنید، ایشون در صورت اول فرمود نه واقع فرد استصحاب می شود و نه اون عنوان جامعه انتظایی، اما در صورت سوم فرمودن واقع فرد استصحاب نمی شه اما اون عنوان جامعه انتظایی چه می شه؟ استصحاب می شه. حالا با قطع نظر از این تشقیقات و اینها، شما ذهن خودتون رو یک آن متمرکز کنید که آیا صورت اول مهمتره یا صورت سوم؟ صورت اول که موضوع حکم تفصیلا روشنه، ما میدونیم موضوع وجوب صلات ام غیره، موضوع وجوب صدقه امره، تفصیلا روشنه. در صورت سوم موضوع اجمالا روشنه، تفصیلا روشن نیست. میگم آقا ما میدونیم یه وجوب صلاتی هست یه وجوب صدقه هم هست، اما نمیدونیم موضوع وجوب صلات زیده یا هم، نمیدونیم موضوع وجوب صدقه زیده یا هم. خب اونجایی که موضوع تفصیلا روشن بود شما فرمودید هیچ مجالی برای استصحاب نیست اصلا، این آقایش تکلیفی نداره، هیچ وظیفه‌ای نداره، اما اینجایی که موضوع اجمالا روشنه استصحاب دوم یعنی استصحاب جامع انتظایی رو میپذیری. این عرض کردم اگر ذهنتون رو متمرکز کنید معنای بدنیش این است که علم تفصیلی اصل و احالن از علم اجمالی باشه، و این ممکنه ما این رو ملتزم به او بشیم بگیم آقا علم تفصیلی اصل و احالن بشود از علم اجمالی، این التزام به این خیلی مشکله، نمیشه بهش ملتزم. چون اشکالی که ما بر این فرمایش ایشون تا اینجا داریم اینه، شما چطور اونجایی که موضوع هر دو تفصیلا مشخصه اونجا فرمودید هیچ مجالی برای استصحاب نیست، نه واقع فرد نه جامعه انتظاری، اما اینجا که موضوع یه مقدار مردد اجمال در موضوع وجود داره استصحاب جامع انتظاری رو میپذیریم، این قابل التزام نیست. این یک اشکال. باز توضیح میدم در این صورت سوم ایشون میفرمایند در اون عنوان اجمالی انتظایی ما استصحاب جاری میکنیم. البته باز این همه جا تکرار میکنند، هر جا پای عنوان اجمالی انتظایی باز به قصد ترتیب اثر فرد نه به قصد اون اثری که بر عنوانه. شما در همین مثال حدث یه وقت بگید آقا من کلی حدث رو بخوام استصحاب بکنم، ساعت 10 من محدث شدم یا به حدث اکبر یا اصغر، ساعت 11 وضوع گرفتم، الان اگر در کلی حدث شک کنم همه میگن بلا اشکال کلی حدث جاری استصحابش. استصحاب جاری نتیجه چیه؟ نتیجه است که مست بر قرآن جایز نیست، چون خود کلی اینجا اثر داره، اما این محل بحث نیست. در استصحاب فرد مردد که ایشون میاد مسئله رو رو جامع انتظاری میاره قید میزنه، استصحاب میکنیم جامع انتظاری را به قصد ترتیب اثر فرد یعنی در این مثال حدث اکبر و اصغر ما اگر بخواییم جامع را، یعنی حالا دو صورت رو مثال بزنیم، یک اگه بخواییم واقع اون حدث را استصحاب بکنیم و نتیجتا وجوب قصر رو مترتب کنیم، میگیم آقا اون واقع احتمال انطباق بر اون حدث اصغر دارد که حدث اصغر مقتول ارتفاق. بگیم عنوان اجمالی انتزائی رو اما به قصد ترتیب وجوب القسل استصحاب بکنیم. میفرمان اینجا اشکالش این است که شما الان این جامع رو که میخواید انتظار بکنی استصحاب بکنی، استصحاب یعنی چی؟ یعنی من الان یک علم اجمالی استصحابی پیدا میکنم. یکی از چیزهایی که در کلمات ایشون هست در کلمات دیگران نبود، یا اگر بود خیلی با اشاره و عرضت که تلگرافی رد شدن، یک علم اجمالی وجدانی داریم ما. علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسه. حالا دو ساعت دیگر اگر به یه علتی من شک کردم باز بخوام همون جامعه اجمالی رو استصحاب کنم، میشه علم اجمالی استصحابی. خب میفرمان همونطوری که در علم اجمالی وجدانی باید نسبت به هر دو طرف منجزیت داشته باشه، علم اجمالی وقتی منجزه که نسبت به هر دو طرف اثر داشته باشه، نسبت به هر دو طرف علستویه باشه. در علم اجمالی استصحابی هم همینطوره. خب الان میگم ساعت 11 علم اجمالیه یا عنوان اجمالیه حدث را استصحاب بکنم، خود نسبت به این حدث اثر اثری نداره، فایده ای نداره. ولی در صورت سوم، در صورت سوم ایشون میفرماید که بحث روز شنبه کردیم، بحث خوبی هم بگرم مخصوصا در این صورت سوم، ایشون میفرماید چون علم به ارتفاع یکی از این دو حکم معینن نداره. الان ساعت 11 نمیتونه بگه وجوب صدقه رفته معینن، نمیتونه بگه وجوب صلات معینن رفته، علم داره یکی از این دو تا رفته، یکیشم باقی مونده. فرمودن اینجا این علم اجمالی منجزیتش از دست نمیده، یعنی در حقیقت الان ساعت 11 علم اجمالی دارد اما به وجوب صدقه و اما به وجوب صلات. لذا این منجزیت خودش رو داره. و فرمودن همونطوری که این یکی از سوالای خوبی اگر وقتی بخواید از بعضی از آقایونی که اهل دقتن و روشون بحث بکنید، بگید اگر ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دوتا نجسه و شارع آمد نسبت به یک طرف ترخیص داد، آیا علم اجمالی منجزیتش از دست میده؟ بگن نه از دست نمیده، نسبت به طرف دیگه منجزیتش باقیه. اینجا اگر علم داریم در واقع یکی از این دوتا حکم نیست. میدونیم الان ساعت 11 که زید الان خارج مسجده، یا وجوب صدقه منتفیه یا وجوب صلات، علم داریم که از این دوتا نیست. ولی این علم به ارتفاع احد الحکمین جلوی منجزیت علم اجمالی رو نمیگیره. این علم اجمالی منجزه به نظر شریف ایشون. حالا که منجزه پس ما هم نماز برمون واجبه هم صدقه برمون واجبه.
شرکتر رو من یک جمعه رو بگوید که در صورت اول شرایط استصحاب وجود ندارد، که ممکن است بگذارد
ببینید ما یه وقت میگیم که آقا یه چیزی وجدانا مورد قبول نیست، اون اشکال اولی که ما کردیم مثلا این بود که آقا این خلاف وجدانه، ما بگیم اونجایی که موضوع تفصیلا روشنه اینجا مجالی برای استصحاب نیست، اما اینجایی که موضوع اجمالا روشنه استصحاب جاریه، بگیم هاذا خلاف الوجدان، این اشکال اوله. بس حالا اشکال دومی که الان میخوام عرض بکنم اینو دقت کنید، سوال اینه، شما به مشهور که میگن علم اجمالی باید نسبت به دو طرف اثر داشته باشه، آیا اینو به حسب ظاهر میگن یا به حسب واقع میگن؟ به حسب واقع باید اثر داشته باشه، یعنی ما زمانی میگیم علم اجمالی منجز است که واقعا نسبت به این طرف و نسبت به این طرف علی سویه باشه. شما اینجا یک طرف یقین دارید واقعا مسئول ارتفاع است. خب حالا که یک طرف یقین دارید مسئول ارتفاع است، این معناش است که یک طرف واقعا از اطراف علم اجمالی خارجه، واقعا یک طرف از اطراف علم اجمالی خارجه. شما اگر بحث علم اجمالی به حسب ظاهر بیاری، درسته به حسب ظاهر من نمیدونم زی موضوع برای وجوب صلات یا امر، به حسب ظاهر الان یا وجوب صلات یا وجوب صدقه، ولی من نمیتونم الان بگم من علم اجمالی دارم به اهدل حکمین اهدل حکمین، برای اینکه یکی از اینا واقعا علم اجمالی نسبت به اثر نداره. ما اگر ملاک رو بیاریم در ظاهر به ما این قانون که همه قبول دارن العلم الاجمالی منجزون، در اونجا که نسبت به همه اطراف قلستویه باشه و اثر داشته باشه، خب اینجا این فرمایششون درست میشه. الان هم به حسب ظاهر اینجا علستویه است دیگه، خب به حسب ظاهر الان من 50% احتمال میدم وجوب صلات برام باشه، 50% احتمال میدم وجوب صدقه برام باشه. ولی اگر ما اومدیم گفتیم علم اجمالی منجز است در صورتی که در واقع عهد الاطراف صدمه نخورده باشه، اگر واقعا یکی از اطراف مقصول ارتفاع باشه، اینجا عرض میکنم که از بین میره علم اجمالی. حتی اون مثالی که خود ایشون هم زدن، در اون مثال ما تحمل داریم، اگر ما علم اجمالی داریم یکی از این دوتا ظرف نجسه، بعدن علم اجمالی به تطهیر یکی از این دوتا پیدا بکنیم، خب این علم اجمالی دوم علم اجمالی اول از بین میبره دیگه، نمیتونیم بگیم آقا هنوز و علم اجمالی اول اثر خودشو داره و منجزه، نه، وقتی حالا علم پیدا کردیم یکی از این دوتا طاهره، اون وقت نسبت به هر کدام دیگه ما میتونیم قاعده طهارت رو جاری بکنیم، کمان که مرحوم عراقی هم این حرف رو زد. خب طبق بیان ایشون و ایشون هم تصریح کرده ظاهره، حالا عرض میکنم که میفرماد که اذا علمنا به نجاست اهل الالهی و طهارت الاخر فان العلم به طهاره و عدم لزوم الاجتناب به نسبه الى احد طرفین، این مانع از تنجز نیست. چرا مانع از تنجز نیست؟ یه علم دوم آمده، این علم دوم علم اول رو حالا یا منحل کرده یا بالاخره جلو ترددشو میگیره، جلو ترددشو میگیره. الان علم اجمالی داره یکی از این دوتا نجسته، تا مادامی که این علم باقی اجتناب از هر دو برای مراجعه. حالا علم اجمالی پیدا کردن یکی از این دوتا پاک شد، اون علم اجمالی اول دیگه از دست میده اثر خودش رو. الان دیگه نمیتون بگیم اون علم اجمالی اول نسبت به هر دو واقعا رستوی است، یکیش واقعا پاکه. لذا این اشکال هم باز به نظر ما برایشون وارده. اشکال سوم اینه که اصلا اجرای نکتر یادم داره، اصلا ما بیاییم بگیم جامعه انتظایی رو استصحاب بکنیم به قصد ترتیب اثر فرد. خب سؤال ما اینست که این فرد کدوم فرده؟ واقع فرده یا فرد غیر معین؟ یا یکی از این دو تا فرد. اگر واقع فرده که برمیگرده به استصحاب واقع فرد، اگر اثر فرق نمی کنه، اثر این فرد یا اون فرد، اینم که به درد نمی خوره. یعنی اصلا این قسمی که ایشون درست کردن، این استصحاب عنوان اجمالی انتظایی به قصد ترتیب اثر فرد، به نظر ما این خودش صلاحی نیست. اصلا ما در استصحاب فرد مردد پای عنوان اجمالی، عنوان اجمالی انتظایی ولو به قصد ترتیب اثر فرد نمیتونیم اینو مطرح بکنیم. اصلا اصلا توجه فرمایید، تأمل کنید چطور میشه اینا با هم جمع بشه. بگیم آقا عنوان استصحاب کنیم اما به قصد ترتیب اثر حضرت اکبر. چرا؟ چه ارتباطی داره که ما فقط عنوان رو به قصد ترتیب حدث اکبر بین حدث اکبر و حدث اصغر در ارتباطش با این عنوان چه فرقی وجود داره؟ یکی از سوالات اساسی اینه. چی فرمودید؟ میدونم علم اجمالی تعبدی و به قصد ترتیب اثر فرد. سوال من این فرد دو فرده. بله چرا؟ چه ارتباطی داره به فرد؟ شما فرد قصدی رو یقین به ارتفاعش داری. میدونم فرد خیلی خوب، فرد قصدی رو یقین به ارتفاعش داری، فقط باقی مونه یه فرد طبیعی. این فرد طبیعی رو چجور ما بگیم آقا از این عنوان فقط اثر این فرد بارش متنفل بکنیم؟ چرا؟ یعنی میخوام بگم در حقیقت این عبارت و اخرای واقع فرده، غیر از اون چیزی نیست، غیر از اون چیزی نیست. شما در اونجا که واقع فرد رو مقاید استثام کنید، مگر غیر از ترتیب اثر فرد طبیعی باید کار بیه بکنید؟ چون فرد خصیص یقینی به ارتفاعش دارید. نه اصلا یکیه، به نظر من دوتا نیست، اینا اختلاف در تعبیر شده. این هرچی ما تأمل کردیم این اختلاف در تعبیره. چی فرد آقای صرفی؟
چی
فرد
علم اجمالی واقع
شرکه؟
در هر علم اجمالی
واقعا یکیش باشه نه معلوم نیست، فرد هم دوش باشه شاید هم هر دوش
باشه. چی؟ علم اجمالی
یکی
از اینها خرده یکی ماه.
نه ببینید، شما در علم اجمالی یا من علم اجمالی دارم به نجاست یکی از این دوتا، یعنی الان دارم یکیش واقعا نجس و اجتناب واجبه، دیگری چی؟ نه ممکن پاک نباشه. نه نه علم نداره به دیگریش. خیلی خوب، حالا فرض رو بریم اینجا، حالا ما این فرض اینجا میاریم بعد از این علم اجمالی. اگه علم اجمالی پیدا کنیم یکیش واقعا پاک شد، شما چطور اگه علم تفسیری پیدا کرد یکیش پاک شد؟ اگر علم تفسیری پیدا کرد آقا این ظرف معین پاک شد، اینجا بگید علم اجمالی منحل میشه دیگه. من میخوام عرض کنم اگر علم بله تحمل داره، این تحمل داره. اگر با علم اجمالی هم فرمیدیم یکی جنب پاک شده، بعید نیست که بگیم اون علم اجمالی اول تقدرش از دست میده دیگه. بله خب میدن استثاب میکنیم علم اجمالی رو، درسته؟ عنوان جامعه اجمالی رو خب میدونن، باز قانون علم اجمالی میارن اینجا که نسبت به هر دو طرف باید منجزیت داشته باشه. حالا یه مقدار باز تحمل بفرمایید این اقسام رو، ولی حالا ایشان خسته نشده باشید، ولی بحث خوبی داره. این دو سه قسم دیگه در کلام ایشون هست، فردا اینو دیگه تمام بکنیم ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.